رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما، مومین احمدی هستم با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های روز. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی با بیرون شدن از سوریه در غرب عراق جابجا می‌شوند و به مبارزه ضد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی ادامه می‌دهند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که روزی گذشته در جریان سفرش به خاور میانه در داخل هواپیما با خبرنگاران صحبت میکرد، این چنین گفت: روند خارجشوی نیروهای آمریکایی از شمال سوریه ادامه دارد و این روند نه در چند هفته بلکه در چند روز انجام مییابد. با گفته او، برنامه این است که نیروهای آمریکایی در غرب عراق جابجا شوند و دو هدف اصلی را دنبال کنند. او گفت:
یقیناً با این موضوع بحث خواهد شد که مرحله بعدی اقدام نظامی در مبارزه با گروه داعش چگونه خواهد بود. میدانم که این اولویت برای من است. دوم هم محافظت از نیروهای ماست که از سوریه بیرون می شوند. اما باید روی جزئیات کار کنیم. همین دلیل اصلی است که من در جریان این هفته با متحدین و شریکان ما دیدار خواهم کرد.
با اینکه ایالات متحده آمریکا گروه داعش را در عراق شکست خورده اعلان کرده بود، حالا وزیر دفاع این کشور ظاهرا نگرانی دارد که این گروه شاید دوباره شکل گیرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد ختم نزاع در شرق اوکراین صحبت تلفنی کردند. استفن زایبرد نماینده حکومت آلمان گفت که در مرکز توجه دو رهبر آمادگی به نشست قریب الوقوع فرمت نورماند قرار داشت. تاریخ دقیق نشست هنوز اعلان نشده است. مرکل و پوتین وضع سوریه، لیبیا و راه‌های بهتر انتقال گاز از خاک اوکراین را بحث کردند. فرمت نورماند نشست است که با شرکت روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه برای پیدا کردن راه‌های ختم نزاع بین نیروهای حکومتی و جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین برگزار می شود. نام نشست ماه یونی سال 2014 پس از واخوری سران کشورهای روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در نرمندیا پیدا شد. مقامات در شهر ترسونزاده غرب دوشنبه 43 زن را با گمان مشغول شدن به تنفروشی بازداشت کردند. نشریه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشته است که ماه سپتامبر 4 گروه کاری از حساب کارمندان پلیس در شهر ترسونزاده عملیات اخلاق گذرانیدند. به نوشته نشریه، زنهایی که در مرکزهای دلخوشی و دیسکا کلوب‌های این شهر به تنفروشی مشغول بودند بازداشت و به تشخیص طبی جلب شدند. نتیجه تشخیص معلوم کرده است که دو زن از این زنها گرفتار بیماری خطرناک سرایتی بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که ایزی دست زنها را گرفته آنها را جریمه کرده است. سازمان‌های جمعیتی همیشه از کار کارمندان وزارت کارهای داخلی نسبت به زنهایی که با گمان تنفروشی بازداشت می‌شوند انتقاد می‌کنند. شهر ترسونزاده که اخیراً گروهی از زنها با گمان تنفروشی آنجا بازداشت شدند، یکی از شهرهای صنعتی تاجیکستان بوده، در 60 کیلومتری دوشنبه قرار دارد. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه هشدار داد که از منطقه امن بیرون روند، وگرنه به خاک یکسان می شوند. اردوغان در سخنرانی تلویزیون خود گفت که کردها باید به اساس معامله با میانه روی ایالات متحده آمریکا در زودترین فرصت از منطقه خارج شوند. او گفت که اگر در مهلت مقرر شده منطقه خالی نشود، سری تروریستان را خرد خواهد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در ترکیه بود و از اردوغان خواست که آتش بس اعلان کند. او روزی پنجشنبه گفته بود که ترکیه با برقراری آتش بس 5 روزه برای عقب نشینی نیمه نظامیان کرد تا 32 کیلومتری داخل خاک سوریه موافقت کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
خشوندان آموزگاری که برای به اصطلاح رفتار شهوانی نسبت به شاگرد نابالغش 17.5 سال زندانی شد، حکم را سنگین خوانده برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند. آنها میگویند به پدرشان تهمت شده است، ولی منابع دادگاه گفتند اتهامی که به ضد آموزگار اعلان شده بود اثبات خود را یافت. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. منیره میرزاخان دختری آموزگاری محکوم شده روزی 17 اکتبر به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت پدرش در واخوری با اعضای خانواده اصرار ورزیده است که عملی ننگاوری نکرده است. به نقل او آموزگار فقط میخواسته است یک شاگردی نابالغش را که در سبقت شامات پیروز شد تبریک کند و گویا پدروار بوسیده است. منیره گفت
اتام گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده باشنوی شخمت خیلی بوسی کردین ای پیشونیش رنگ پدروار باشنوی کردم، من یکم دل نیتی بد ندارم.
یک منبع در دادگاه ناحیه یاوان میگوید قضیه فراتر از یک بوسه است و تشخیص نشانه های زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است. مقامات دادگاه به دلیل مخفی بودن پرونده حاضر نشدند در این باره شرحی بیشتر دهند. میرزاخان علیف آموزگار صنف های ابتدایی ماه اپریل امسال هنگام کار در مکتب بازداشت شد و اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای او را به دادگاه کشیدند. محمود علیف پسری معلم میگوید قبل از بازداشت پدرش از جانب نزدیکان نابالغ که در این شهر نفوذ دارند در مکتب لاتوکوب شده است.
کارش با همی گودک بود، صنف ابتدایی فقط گودک دوستدار بود، همچون فرزند که این کار
در پای حادثه خانواده نابالغ جای زیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبر دیده و حفظ شان و شرف او، نام و نسب کودک و پیوندانش نیز در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی و بعداً با درخواست نزدیکان معلم به دادگاه ناحیه یاوان فرستاده شده است. حکم روز 4 اکتبر صادر شد. منابع آگاه از پرونده گفتند در نشاندادهای اول آموزگار به گناهش اقرار کرده است. به گفته آنها آموزگار در بیانات خود نوشته است از حس شهوت اول از رو و ابروی خواننده بوسه کرده بعداً خواسته است از لبان او بوسه گیرد. اما در جریان مرافعه ها به گفته منبع آموزگار محکوم شده این اتهام را رد کرده است. در همین حال نزدیکان معلم میگویند خود اقراری او زیر شکنجه صورت گرفته است. منیره میرزاخان دختری آموزگاری دعوا دارد که در یک واخوری پس از بازداشت مادرش در چهره پدر آثار لاتوکوب را دیده است. مقامات میگویند این ادعای نزدیکان آموزگار اثبات خود را نیافت. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پای فشاری دارند در حرکت های او رفتاری شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی میخواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 58 ساله 38 سال تجربه آموزگاری داشته است. سال 2017 او به یکی از مکتب‌های مرکزی شهری نورک به کار رفته است. مدیر و آموزگاران مکتب میگویند او معلمی با مسئولیت بود و در رفتارش عمل‌های ناجا مشاهده نمی‌شد. اصلیه سفر و مدیر این مکتب میگوید
از دوی کارش با خوبی میبرند، خواننده‌ای در المپیاد اشتراک می‌کردم. روزمره من کار مری نتیجه خوب داشت. کار رهبر اتحاد متدی اهل خودش وظیفه جمعیتی است.
خواننده 12 ساله که گویا از جانب آموزگار دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می دهد. مسئولین مکتب می گویند محیط را فراهم آوردند که این بحث ها و قضیه به تحصیل و روحیه و آینده کودک تأثیر نرساند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بانک جهانی میگوید اگر سرعت کاهش فقر در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان چون سالهای پیش ادامه میکرد تا آخر امسال میلیون ها نفر از بند کمبیزاعتی رها میشدند. بیانیه این مؤسسه بین المللی مالی روزی 17 اکتبر در آستانه روزی بین المللی محو فقر نشر شد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. در این بیانیه آمده است با وجود آنکه کمبیزاعتی در آسیای مرکزی همچنان کاهش مییابد، اما سرعت کاهش آن در منطقه سست‌تر میشود. بانک جهانی که از سالهای اول استقلالیت در ریشه‌کن کردن فقر و کمبیزاعتی به کشورهای آسیای مرکزی کمک میرساند میگوید از سالهای 2000 منطقه در کم کردن تعداد کمبیزاعت‌ها به پیشرفت‌های نظررس دست یافته است، اما سالهای اخیر دستاوردها به تدریج کمتر شدند. در این بیانیه میلیونه آمده است در مدت 8 سال از سال 2002 تا سال 2009 چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان سطح کم بیزایتی به حساب میانه در یک سال 7% کم شده است. سطح کم بیزایتی از 70% موجود در تاجیکستان تا 25% و در قرقیزستان تا 20% رسیده است. اما سالهای بعدی به گفته بانک جهانی سرعت بلند فوق العاده سست شد و وضع تغییری چندانی نکرد. در این سالها تعداد کم بیزایت ها در تاجیکستان به حساب میانه فقط 1% کمتر شده است. با تخمین بانک جهانی اگر دولت تاجیکستان سرعت پیشینه را نگاه می داشت تا آخر سال از میان اهالی 9 میلیون نفری فقط 1 میلیون نفرشان و یا اندکی بیشتر از 13% کم بیزایت بودند. در تحقیق نوی بانک جهانی درباره کم بیزایتی در آسیای مرکزی آمده است تغییر سرعت کاهش فقر و کم و زیاد شدن رشد اقتصادی در کشورهای منطقه وابسته است. با گفته بانک جهانی فقر و کم بیزایتی بیشتر از همه دهات کشورهای منطقه دیده می شود. حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
من نمیدونم که با کدام متدی که حساب کردن برادرت بانک جهانی، لیکن وقتی که همین مثلا میگرده در شهر مثلا شهر خرد به شهر کوچک به دهها میروید، فکر در اونجا سطح فقر بلند است. به نظر من همون متدی که قدیمشون استفاده برده استودیان.
بر اساس گزارش اگر در شهرها 21.5% ساکنان کم بیزایت باشند، در دهات کشور 30.3% گرفتار فقر بودند. در همین حال 23.5% ساکنان دوشنبه و 33.2% ساکنان نواحی تابعه مرکز تاجیکستان کم بیزایت بودند. امید دولت و معاون سردار ریاست سیاست مکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید که هدف حکومت همچنان ریشه‌کن کردن کم بیزایت باقی میماند.
در اوایل سایکلولی سطح کم بیزایتی ما بیشتر از 80% قرار داشتیم. به مرور زمان با عملی نمودن بعضی برنامه ها و بعضی استراتژی های ملی هم سازمان های بین المللی هم شریکان رشد و هم آمار داخلی آمار میتن که سطح کم بیزایتی در جمهوری تاجیکستان به 29% رسیده است. خب یعنی که در دوران سایکلولی تا امروز یعنی که توانستیم که ما این از 80 به 30% به 29% رسانیم.
اما سالهای آخر اقتصاددان ها سیاست های اقتصادی حکومت را هم بسیار تنقید میکنند، نگذاشته است تعداد کم بیزایت ها کمتر شود. برعکس به گفته آنها سیاست های نادرست سبب شده است که دستاورد های پیشین کم اثر شوند. بانک های بزرگ تاجیکستان در چند سال اخیر گرفتار مشکلات شدند. فساد گسترده و کشنده برای صاحبکاری به اعتراف خود مقامات در تمام سطح ها باقی مانده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قدت بلند است یار، قدت بلند است، قدت بلند است یار، قدت بلند است، میانی ابروانت خالی کمند است، میانی ابروانت خالی کمند است، یارم نشانی دارد، دوری جوانی دارد، چشم خماری دارد، چشم خماری، چشم خماری دارد، چشمای خماری، داری نگارا دو چشمان سای ما داری نگارا، میانم را به تار زلفی خودم عجب دوری وفا داری نگارا، میانم را به تار زلفی خودم عجب دوری وفا داری نگارا، قدت بلند است یار، قدت بلند است، قدت بلند است یار، قدت بلند است، میانی ابروانت خالی کمند است، میانی ابروانت خالی کمند است، یارم نشانی دارد، دوری جوانی دارد، آی چشم خماری دارد، چشم خماری، چشم خماری دارد چشمای خماری
یک دانشجوی کالج آموزگاری شهر کلاب گفت از خوف آنکه به دست کارمندان کمیسریت حربی نافتد خود را از آشیانه دوم به زمین پرتافته و حالا با یک پای شکسته در بیمارستان خواب است. حادثه روز 7 اکتبر امسال رخ داده است. احمدجان امیر میگوید کارمندان کمیسریت حربی برای داشتن جوانها به کالج رفته بودند ولی رهبریت آموزشگاه این ادعا را رد کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. احمدجان امیر دانشجوی سال 3 کالج آموزگاری شهر کلاب میخواهد آنهایی که او را به این حال آورده اند جواب عمل خود را دهند.
گفتم که دختر میبرم اونجا گفتن روز و این کمات مذاکره هم پرسیدم.
نقل کرد او روز 17 اکتبر این دانشجوی 22 ساله در فکولته ماتماتیکای کالج آموزگاری شهر کلاب میخواند و میگوید حادثه بعد از انجام درس و در داخل صف رخ داده است. رهبریت کالج در صحبت به رادیو زدی گفتند هیچ کس دانشجویان را ابلوا نکرده است و این بافته خود آنهاست. احمدجان امیر میگوید وگرنه چی چیز مجبور کرده است که خود را از آشیانه دوم پرتاید و معیوب کند. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش از اول ماه اکتبر شروع شد. در این مدت ساکنان از چند مورد ابلوا یا مجبوری بردن جوانان به ارتش خبر دادند. چند ویدیو هم نشر شد. واکنش های مردم به رفتار کارمندان پلیس و کمیسریت حربی تون بود، اما مقامات هیچ یک مورد آن را تصدیق نکرده اند. بعضی از حقوقدان ها میگویند دانشجویان آموزشگاه ها در تاجیکستان از امتیاز نرفتن به ارتش در زمان تحصیل محرومند و احتمال به همین خاطر هدف قرار گرفته اند. این در حالی است که یک جوان دیگر از ناحیه وسعی ولایت ختلان ادعا دارد هنگام ابلوا در خانه اشان از هوش رفته حدی اقل یک روز را در بیمارستان گذرانده است. دلشاد مرادو ساکن دهه گلستان ناحیه وسعی گفت روز 11 اکتبر امسال همراه چند دوستش در خانه نشسته بود که 4 به منزل آنها در آمده کوشش بردنش را کردند.
کوی هم کسا دورمان دستم تا دادم یز قرتقم قپیدات کرتم کاش دریده کاشق میگو هویم ته خیرات و گاب زنه که هم کاش دستم میگم میبرم.
گفت او همان روز پدر دلشاد به بازار و مادرش به پختچینی رفته بوده است. والدین دلشاد مرادو میگویند بنا به قانون های کشور منزل شخص دخل ناپذیر است و به زور وارد شدن عمل خوب نیست، ولی مقامات میگوید هر کسی دعوت نامه گرفته است در وقتش به کمیسریت حربی نمیرود مجبوری حاضر کرده خواهد شد. نورعلی مرادو پدر دلشاد گفت پسرش را به دعوت نامه خواستند به خدمت برند. او گفت
خب اونو میدون دا اینو خاطر چی دا بیرون دا تا درون دا شرابتگی ایدانش خفوا رفتیست. او بچه گفتیم گلا که تری کردیش شما ایزا نمی که شرما نمی دونید که تیز کارا میکنید آدمات باو برو.
آبلوا در تاجیکستان رسمان من است. مقامات بارها برای از بین بردن جلب مجبوری جوانان به ارتش دستور داده اند، چون به گفته آنها در چنین حالتها بعضی از جوانان بیمار به ارتش برده شده اند. ولی بعضی از کارشناسان میگویند یا این دستور برای آرام کردن مردم است یا دستور دیگری نهانی وجود دارد که به مقامات حق میدهد برای پر کردن نقشه از دعوت مجبوری کار بگیرند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی این دعوت هم وجود دارد که جوانان ناترسانه به خدمت حربی روند، وگرنه کی از وطن حمایت خواهد کرد؟ بعضی از والدین میگویند از شرایط به گفته آنها بد خدمت و حالت‌های مرگ و میر و معیوب شدن جوانان در قسم‌های حربی می‌هراسند و به همین خاطر از فرستادن فرزندان خود به ارتش استیلاحه می‌کنند. مقامات ادعا دارند که شرایط در قسم‌های نظامی بهبود یافته است و با یاری دوربین‌های نظارتی رفتار سربازان و افسران از نظر دور نمی‌ماند. آنها همچنین می‌گویند صف اختیاران خدمت سربازی افزوده است و علکی بعضی از ناحیه‌ها از پر شدن نقشه خبر دادند. بعضی از گروه‌های دیگر دعوا دارند که خدمت در تاجیکستان یک سال تعیین شود و یا هر کس امکان خدمت را ندارد با بودجه رسماً پول سپارد. مهلت حدمی 2 ساله خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از مقررات است که از زمان شوروی آمده است. طرح اصلاحات در بخش نظامی که قبلا از سوی وزارت عدلیه و دفاع تاجیکستان تهیه شده بود تا نیم سال کم کردن مهلت خدمت در ارتش را در نظر دارد، ولی هنوز قبول نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک تاجیک مقیم شهر سن پترزبورگ شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان را به فریبکاری عیبدار کرده میگوید با گناه نمایندگان شرکت تجهیزات طبی او را در روسیه مصادره کردند. اما مسئولان سامان ایر برعکس این نفر را گناهکار میکنند که نیت داشته است تجهیزات طبی را غیر قانونی به دوشنبه رساند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. محمد یونس سعیدوف شهروند 27 ساله تاجیکستان میگوید 9 ماه پیش میخواست در هواپیمایی سامان ایر تجهیزات طبی را به دوشنبه انتقال دهد و روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت نمایندگان سامان ایر در سن پترزبورگ تجهیزات طبی را از او گرفته وعده دادند که به دوشنبه میرسانند. مشکل به گفته سعیدوف زمان سر شده است که کارمندان سامان ایر دستگاه را غیرقانونی همچون بغاج مسافر ثبت کردند. سعیدوف گفت
یک لحظه گم خام نمایندگان خدمات گمرک فرودگاه پولکو اما در یک جا جمع آمدند و من حیران شدم. من با هم در تعجب موندم، گفتم را هم پرسم که چی حالت رخ داده است. هنگامی که از یکی اونها پرسان شدم که مشکلی در چیست، و یکی از با من گفت که یک مسافر در همین خطر میخواست غیر قانونی تجهیزات طبی رو از قلمرو روسیه به دوشنبه برد.
مسئولان شرکت سامان ایر گفته های محمد یونس سعیدوف را رد کرده خود او را به آن عیبدار میکنند که تلاش کرده است تجهیزات را همچون بغاج مسافران به دوشنبه فرستد. سعیدوف سند در دست ندارد که پرداخت 35 هزار روبل را به نمایندگان سامان ایر تصدیق کند. شرکت سامان ایر در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت سعیدوف به یک مسافر خدسر سن پترزبورگ دوشنبه حسین تورایف مصلحت کرده بار خود را به او سپارده است. حسین تورایف مسئول انتقال بار را به عهده گرفته آن را هنگام قید بلیط همچون بغاج خود برای انتقال سپارید و در باره آن معلومات پیشنهاد نکرد، آمده است در جوابی خطی سامان ایر. در سند اداره گمرک فرودگاه پولکوی سن پترزبورگ که به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود روز 24 فوریه حسین تورایف یک شهروند تاجیکستان را با گمان قاچاق تجهیزات طبی دستگیر کردند. تورایف فعلا در تاجیکستان است ولی نخواست در این باره صحبت کند. مسئولان شرکت سامان ایر و محمد یونس سعیدوف هر کدام یکدیگر را به آن گناهکار میکنند که تجهیزات را به نام حسین تورایف ثبت کردند. سعیدوف میگوید وقتی حسین تورایف با سبب در قید او گذاشتن تجهیزات طبی از پرواز بیرون کرده شد، با طلب نمایندگان سامان ایر برای او بلیط نو خریده است.
پس از اون که چنین مشکلی شد، کودین به نزد من آمد و گفت که مسافر را ای خطر بازداشت کردند، باید من برای بلیط خرم. اما من راضی نشدم، گفتم که من بلیط نمیخرم، این گناهی من نیست. اما کودین گفتن که در این حالت من میتونم تجهیزات طبی ام رو بازپس نگیرم.
مسئولان سامانر دوباره بلیت خریدنی تورایو را تصدیق کردند، اما نگفتند که مبلغ بلیت او را کی داده است. شرکت سامانر در جواب های خود به رادیوی آزادی و به محمد یونس سعید فکت های گوناگون را پیشنهاد کرده است. در پاسخ این شرکت به رادیوی آزادی گفته می شود که حسین تورایو مسئولیت انتقال بار مذکور را به ذمه خود گرفته، آن را هنگام قید بلیت همچون بغاج خش به مسئولان هواپیما سپرد است. اما محمد یونس سعیدوف میگوید بخش اودیت داخلی سامان ایر در پاسخ به او تصدیق کرده است که مسئولان شرکت برخلاف قاعده های عمل کننده تجهیزات طبی را همچون بغاج تورایو ابراهیم یک کودک 5 ساله ثبت کردند. سعیدوف بر این است که این کار در عوض 35000 روبل انجام شده است. در پاسخ بخش اودیت داخلی سامان ایر گفته می شود که نامنویسی تجهیزات همچون بغاج را سردار نمایندگی شرکت در سن پترزبورگ کودین کرده است. با اینکه شرکت سامان ایر و محمد یونس سعیدوف یکدیگر را به کوشش قاچاق تجهیزات از روسیه گناهکار میکنند، متخصصان میگویند ترتیب انتقال تجهیزات طبی در اینجا ویران شده است. تجهیزات طبی مورد بحث سامان ایر و محمد یونس سعیدوف در فرودگاه پولکو و بازداشت شده، تصمیم نهایی را در این باره دادگاه میگیرد. این دستگاه یا به صاحبش برگردانده میشود یا به فایده دولت روسیه مصادره خواهد شد. قضیه به نام مسافر دیگر ثبت کردن تجهیزات یا محصولات در بخش اویاسیون تاجیکستان حادثه نو نیست.
سینماگران تاجیک از 92 سالگرد خود با مشکلات مالی و کادری، ولی با ایده های بزرگ و امیدواری با آینده بهتر تجلیل میکنند. بینندگان ادعا میکنند که کینوی تاجیک با وجود گذشته پربار اکنون مشغول دریافت آینده خود است. گزارش مفصل را من شالوی عبدالله برایتون ارائه میکنم. دوستداران صنعت کینو در تاجیکستان 16 اکتبر روز کینوی تاجیک را تجلیل نمودند. 90 سال پیش آزمایشگاه خرد کینو در قلمرو امروز تاجیکستان که در آنجا فیلم های مستند و تواریخی تولید می شد نام تاجیک کینو را گرفت و تدریجا با رشد این ساحه به تاجیک فیلم تبدیل نام کرد. از آن زمان تا کنون سینماگران تاجیک فراز و نشیب های زیاده را تجربه کرد، ولی به طور دوری همیشه اثرهایی آفرید که باعث اعتراف و شهرت آن گردید. حالا این بخش دورانی خیلی بدی خود را می گذراند، ولی نمایندگان آن با الهام از روزهای گذشته با تمام توان تلاش می کنند آن را نگاه بدارند. اگر در سالهای سیوم فیلم ها در باره مبارزه سینفی یا بنیاد سوسیالیسم بودند، پس آهسته آهسته موضوع آنها تغییر یافت. به مانند دوخونده در باره انقلاب، قسمت شاعر در باره رودکی از باریس کیمیاگرف، سینمایی کردن رومانی صدرالدین عینی مرگ سودخوری طاهر صابیروف، زمره در باره آزادی های معنوی زنان تاجیک عبدالسلام رحیموف و الکساندر داویدسون و فیلم های بسیاری دیگر پیدا شدن گرفتند. بعدن فیلم های هجوی و فیلم های مؤثرتری در برگیرنده روح زمان به میان آمدند. میگوید کارگردان اسکندر عثمانوف، با گفته و در مرحله حاضر هدف اولین درجه بازسازی مکتب های کینوی تاجیک است.
فیلمنامه هایی که نوشتم با خرگستان با همکاری با دیگر قزاقستان هم کار کرده ایستادم. من اونجا میروم میبینم که متخصصی عالی هستم و چرا ما نمیتوانیم که خیلی یک بار گویم که بید همینجا یک مستر کلاس رو بذارانید، درس رو بذارانید.
با وجود این همه داران زمان گذشته شگفت‌آور انتقادهای صدا میداد که سینمای تاجیک شدیداً ایدئولوژی زده است. بیشتر به سالهای مبارزه با پدیده بسمچیگری تمرکز میکند. با فروپاشی حکومت شوروی مبلغ گذاری تولید کینو قطع شد و پایگاه مالی و فنی کهنه گردید که باعث ایجاد بحران در ساحه شد. صرف نظر از این، تاجیک فیلم در نیمه دوم سالهای 90 علیرغم تنزل کارو بر پایه پایگاه خودی دوام داد. حالا طور اسکندر عثمانوف میگوید مشکل اصلی ساحه نبودی مبلغ و نارسایی متخصصان در کاری است. کارشناس و کارگردان سینما، عضو شبکه پیشبرد سینمای آسیایی و کرانه های اقیانوس آرام شرافت عربه و به این موقع چندان هم رای نیست. به گفته او مبلغ گذاری هست، ولی ضرور است که پول ها در جای لازم استفاده شوند. سال 2017 موافق قرار حکومت برنامه رشد کینو برای سالهای 2018-2022 قبول شد و همچنین در پایه کیناستودیای تاجیک فیلم و مؤسسه تاجیک کینو، مؤسسه جداگانه دولتی تاجیک فیلم بیرون از تابعیت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان تاسیس یافت. رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان سفر حق دادف اعتراف میکند که چاره‌های اندیشیده شده وضع را بهتر کردند ولی کافی نیستند.
و این ابراسا را، این چهره ها را، این سیما ها را ساختن و مردم ما را همچون تماشابین کشورهای دیگر، ما را همچون یک مردم خلقی ملتی سوی تمدن شناختن. 5-6 فیلمی که حاضر گفتم حاضر در حال استحصال است و در حال چیز است، از همون برنامه رشد است.
ضمناً صنعت کینو در کشورهای رشد یافته و در حال رشد هرچی بیشتر ابزاری موثر برای تبلیغ فرهنگ و ایدئولوژی میگردد. کافی است که از سریال‌های تاریخی ترکی نام ببریم که عملاً تاریخ ترک‌ها را تفسیر می‌کند و هوادارانی میلیونی از جمله در کشورهای پس شوروی دارند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبو میان نورسان و نوجوانان که از 11 تا 13 اکتبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی ازبکستان 3 روز ادامه یافت، 370 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. رقابت ها در 4 گروه میان پسران و دختران سنشان تا 18 و تا 20 ساله صورت گرفت. در این باره به رادیوی آزادی داور قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند محمود عبداللویف روز 15 اکتبر خبر داد و افزود:
و در این مسابقات شماره ورزشکاران تاجیک 16 نفر بودند و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند، 9 نفر آنها در بین نورسان و 7 نفر آنها در بین جوانان. در این مسابقات ما صاحب یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنجی گردیدیم و نسبت به سال گذشته که در جمهوری گرجستان صورت گرفت، امسال ما بیشتر مدال به دست آوردیم و برآمد ورزشکاران تاجیک را من خوب ارزیابی میکنم.
به اطلاع محمود عبداللویف، مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد شریف نجمدینوف آورد. وی در رقابت ها میان نوجوانان در وزن تا 74 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مقام اول را کسب نمود. پهلوان جوان تاجیک در قوازمای نهایی یگور سخپرو روسیگی را شکست داد. گوشتگیران تاجیک در مسابقه نوجوانان باز 2 مدال نقره و 1 مدال برنجی گرفتند. امینجان خالوف در وزن تا 48 کیلو و سامان سنگف در وزن تا 52 کیلو برای جایهای دوم صاحب مدالهای نقره شدند. صبحالدین خلیلزاده در وزن تا 70 کیلو با مدال برنجی سرفراز گردید. 2 مدال دیگری برنجی را ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان میانی پسران به دست آوردند. بزرگ مهر ایسایف در وزن تا 60 کیلو و محمد جان آدینایف در وزن تا 87 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی بخارای ازبکستان آید به تکواندوی جهانی که بعد 4 روز رقابت ها 13 اکتبر به انجام رسید، 20 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا گرفتند. مدال های طلا را محمد زیا کریموف در سبقت بزرگ سالان، انوشیروان صاحب نظر، مونیسا آیمت و ونصیبه باقی و میانی جوانان و کیران کومر میانی نورسان به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 1300 ورزشکار از قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. سبحان یوسوپوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی آید به سمبو برای جام پرزیدنت تاتارستان که در شهر قزان برگزار شد برنده مدال برنجی گردید. او در وزن تا 74 کیلو مقام سوم را کسب نمود. در این مسابقه بین المللی 160 ورزشکار از 18 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را بجز از سبحان یوسوپوف باز 3 ورزشکار، احسان شادیف، احسان فیض‌اللهیف و شاه حسین رحیموف نمایندگی کردند، ولی هر سه در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در این مسابقه بین المللی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 73 مدال من جمله 25 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. در دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 از منتخب ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. بازی دور چهارم در گروه F میان تیم‌های ملی تاجیکستان و ژاپن 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیشتر از 19,000 تماشابین برگزار شد. در نیمه اول دیدار بازیگران هر دو دسته از فرصت‌های خوبی گلزنی استفاده کرده نتوانستند. نیمه دوم دیدار با هجوم‌های پیهمی ژاپنی‌ها شروع شد و آنها در مدت 3 دقیقه 2 گل زدند. هر دو گل را تاکومی مینامینو در دقیقه‌های 53 و 56 زد. گل سوم را تاکوما آسانو در دقیقه 82 به دروازه میزبانان وارد نمود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست خبری بعد از بازی گفت با وجود باخت از بازی شاگردانش قناعتمند است.
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است. یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. بچه های ما همه امکانیتشان را به کار بردند. البته نتیجه غیر قناعت بخش است. ولی از جهت بازی دسته یک قدم پیش رفت. و محض در بازی با چنین دسته های قدرتمند مهارت فوتبال بازان ما بلند خواهد شد. می کوشیم در همه بازی های باقی مانده با تمام قوه بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
در بازی دیگری مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F منتخب قرغیزستان در مهمانی دسته مغولستان را با حساب 2-1 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلبی اساسی برای دریافت راحت به مرحله سومی مسابقات می باشد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. روز 15 اکتبر بجز از 2 بازی گروه F باز 14 بازی دیگری دور چهارم در 7 گروه دیگر برگزار شد. از روی نتیجه گیری بازی های دور چهارم در گروه A سوریه، در گروه B استرالیا با 9 امتیازی، در گروه C عراق و بحرین با 7 امتیازی، در گروه D ازبکستان با 6 امتیاز، در گروه E قطر با 10 امتیاز، در گروه G تایلند و ویتنام، در گروه H کره جنوبی و کره شمالی با 7 امتیازی پیش صفند. بازی های دوری پنجمی مسابقات روزی پنجشنبه 14 نویبر برگزار می شوند. در گروه F منتخب تاجیکستان در مهمانی با دسته میانمار رقابت می کند. در بازی دیگری این گروه منتخب قرغیزستان در میدان خود با دسته ژاپن روبرو می شود. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 دسته غالب گروه و 4 تیم نشان‌دهندهش خوب‌تری جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می‌کنند. اینچنین صاحب راحت‌ها به جام آسیا 2023 می‌شوند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان روز 17 اکتبر برای شرکت در قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله به استانبول ترکیه پرواز کرد و از آنجا به سان پائولو برزیلیا می رود. انور شاه میرزایف رهبری دسته منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شاید اون گشتیم که این دسته با بازی بسیار هم زیبای خود مخلصان خود را بسیار خرسند کرد، یعنی که از حساب همین پسر بچه ها و جوانانی که و برزیل می روند از حساب همین ها تیم یکچین ما بعد از 4-5 سال باز هم مستحکم‌تر می گردد.
به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 21 بازیگر داخل است که 19 نفر آنها از باشگاه لیگ اول فوتبال تاجیکستان لوکوموتیو پامیر دوشنبه و 2 نفرشان از دسته ختلان باختر می باشند. در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان میان نورسان تا 17 ساله که از 26 اکتبر تا 17 نویبر در برزیلیا برگزار می شود، منتخب تاجیکستان در گروه ای 28 اکتبر با منتخب اسپانیا بریتانیا، 31 اکتبر با منتخب کامیرون و 3 نوامبر با منتخب ارجنتینا رقابت میکند. در مسابقات قهرمانی جهان 24 دسته در 6 گروه مبارزه میبرد. از هر گروه 2 دسته پیش صف، همچنین 4 دسته بهترین جایهای سوم به دور بعدی قهرمانی جهان راه پیدا میکنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
کره جنوبی با گوشتگیران تاجیک که باید ماه نوامبر امسال در مسابقه جهانی در جهانجو اشتراک کنند، روادید یا ویزا نداده است. ورزشگران این را یک ناحقی نسبت خود تفسیر میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولان فدراسیون سمبو کره جنوبی به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. در سفارت کره جنوبی در دوشنبه از صحبت در این باره خودداری کردند. مسئولان سفارت گفتند معلومات درباره روادید تنها به صاحب آن داده می شود. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سمبو تاجیکستان روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت واقعا 3 سال پیش ورزش گران تاجیک برای اشتراک در یک مسابقه بین المللی به کره رفته بودند، ولی جزئیات در آنجا ماندن 4 گوشتگیر را نمی‌داند. او گفت
سبب مثلا 2016 که کدام نماینده فدراسیون که نمی‌دونم چی بود با امضای کی بود خیلی آدم سپاس مرسیار بودن و بر نگشتن. میرم از وزارت رئیس محترم هم سپاریش داد از وزارت کارهای خارجی انیق میسازیم که مثلا کیها بودن، چون که من همچون سرمربی درک نداشتم همین کار دارم.
پرزیدنت فدراسیون سمبو تاجیکستان در این باره جزئیات نداد. سرمربی ناصر بازاروف تنها همین را گفت که این گروه ورزشگران تاجیک سال 2016 با رهبری محمود عبدالله به کره رفته بودند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبو تاجیکستان قضیه را دیگرگونه شرح داد و روز 16 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعت کردند. محمود عبدالله افزود در این میان عالم زیکایف مربی گوشتی به فدراسیون سمبو مراجعت کرده است که میخواهد 3 شاگردش را برای اشتراک در مسابقات به کره برد و برایش کمک کنند. عبدالله افزود
ما با همین روزیگی سابق رئیس فدراسیون سمبو جمهوری تاجیکستان ما مکتوب ارسال کردیم به سفارت جمهوری کره و برای ما روادی دادن. وقتی که ما با اونجا سفر کردیم با اونها پرسیدیم، گفتن که زیکایف تا حال نیومده است، هرچند که روزی پروازی معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید و تا 2-3 روزی که در اونجا بودیم ما پیدا نکردیم.
تلاش های ما برای پیدا کردن عالم زیکایف و 3 ورزشکار دیگری همراه او تا این دم به نتیجه بود. در فدراسیون سمبو تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمیدانند که عالم زیکایف و شاگردانش در کجا هستند. به اطلاع فدراسیون سمبو تاجیکستان، عالم زیکایف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبو جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8-10 نوامبر امسال در شهر جهانجوی کره جنوبی برگزار شود. ورزشکاران تاجیک در صورت نگرفتن روادید به کره از امکان گرفتن مدال محروم میشوند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان با هر راه تلاش میکنند که خود را به کره جنوبی رسانند، هرچند سفارت کره جنوبی در دوشنبه بارها اعلان کرده است که با تاجیکستان شرطنامه کاری ندارند و شهروندان این کشور را برای کار در این کشور قبول نمیکنند. اما تاکنون چند از شهروندان تاجیکستان به واسطه شناسنامه روسی و روادید تجارتی خود را به کره جنوبی میرسانند. مهاجران تاجیک در کره میگویند تفتیش قاعده بدوباش در این کشور سخت نیست و اگر قانون شکنی جدی از مهاجر سرنظرند، پلیس با آنها کار ندارد. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به کره جنوبی رفتند معلوم نیست، چون مقامات هر دو کشور میگویند آنها اکثرا غیر رسمی کار میکنند. مسئولان وزارت مهنت تاجیکستان بارها گفتند که برای رسمی کردن سفر مهاجران تاجیک به کره جنوبی تلاش دارند، ولی این کوشش ها تا حال بی‌نتیجه بودند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرحی حال او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دمره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود، مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرغیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتیننت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضا مفتون مثل پدر به موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، من یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنود. ما از جانب یک کاردار یم شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود، از همین استفاده کردم، من شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند به ما علاقمندی دارند، در همه کشور من ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستن.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای تاجیکستان هم احترام دارم، ترانه های خلقی که خودم ترانه های خلقی را میخونم، هنرمندایی که آوازخوانی اصیل و خلقی هستن، شعرهای خوب میخونن، از هنرمندای سابقه دار همش علاقمندم.
میشه یک ترانه خلقی برای ما بخونید؟
یک از آهنگایی که چون خودم پامیری استم، از پامیری بدخشان افغانستان هستم، یکی از سرودهای پامیری من میخوانم با شما. دارم امید اکنون پامیری ملکی افغان، پامیری ملکی افغان، همچی برادری ماه، پامیری تاجیکستان، پامیری تاجیکستان، جوشن ترانه سر کن در عشق پاکی انسان، در عشق پاک انسان، انقای فکر بکشا در آشیان پامیر، گلگون قواس یاران کوکیران پامیر.
امید میکنیم که همه وقت سرود شوخ بخواند و زندگیتان هم زیبا باشد. برای یک هنرمنده که هر روز خبر مرگ و انفجار به گوشش میرسد، چی روحیه برای ترانه خوانی دارد؟
شما باور کنید که اگر متاسفانه بسیار ما رنج هستیم که در کشور ما جنگ است، هر روز کشتار است، هر روز ملت مظلوم ما از دنیا میرن. یک حرف از هر جانبی که در کشور ما هر فردی که کشته میشد و ما صدای انفجار و آواز تفنگ میشنویم، اما ترانه ها از ذهن ما دور میرد. اما شوق و علاقه ای که به موسیقی دارم از شوق و علاقه خود پس میمانم. با ما بر هم حافظایی که در افغانستان هستن یا در کشوری که کشور جنگ باشد، بله دیگه ما خسته میشیم، ما رنج میشیم، ما که خونه میبینیم شعر و بیت و غزل و ترانه ما از یاد ما میبراید. و ما بسیار بسیار تاثیر کرد بالای ما. هنه دمو هتل که آروسی بود و هنرمندا همه شهید شدن، خدا ببخشدشان. امونا رو همه را میشناختم، بچه های عالم شوقی بودن. عالم شوقی یکی از هنرمندای اصل خان محل خان سمت ما از شمالی بود. آنقدر بالای ما و دیگه هنرمندان تاثیر بسیار زیاد گذاشت. ما یکی دو محافل عروسی رم که در هتل داشتیم، شما باور کنین که ما با بسیار خونی دل او را ختم کردم. انا در ایراس بودم که ای کجا صدای انفجار میشد، ولی در هتل کشته نشم، چکار نشم. به این خاطر مجبور به ترس لرز ما اما محافل عروسی را گذرانده بود.
مذاکرات امریکا بعد یک سال مذاکرات چه با طالبان قطع کرد و خطر بیشتر میشد به احتمال زیاد به افغانستان. شما در این باره که در افغانستان زندگی میکنه چی نظر داره؟
ما در این فکر میکنم که دیگه یگان امنیت در افغانستان نمیاید. همه مردم غریب میمرد، مردم غریب دیگه یگان کس دیگه نمیمرد، فقط مردم غریبی بیچاره زیر پا میشد تمام. ما فقط از خدا امیر میخواهیم که در افغانستان ملت مظلوم یک پل و امنیت بیاد، فقط یک پل و آرامش از خدا میخواهیم، دیگه این چیز نمیخواهیم ما دیگه. نمیدونم
به نزدیکی انتخابات پرزیدنت افغانستان است، نامزد موردی نظر شما کی باشد؟
ما موردی نظر ما یا دیگه هنرمندا فقط کسی را میخواهیم که فقط برای ملت و دولت و مردم آرامی و آسودگی را بیاره، برای مردم خدمت کنه، دیگه من نمیدونم کی آدم.
طالبان گروه های شورشی زیاد نمیخواهند آزادی و شادی و سرور را. شما همچون یک هنرمند برای خودتان شخصا خطر بود؟ میترسیدید شاید فشار هم آورده بودند؟
در منطقه زندگی میکنم، در سامری بدخشان افغانستان زندگی میکنم که به مرکز فیض آباد یا کابل که میایم، ما به مرکز فیض آباد و کابل ما از جای میگذرم، از وسط طالب میگذرم، به پیش روی طالبا میایم، میبینم همه طالب مرا میبینم. با ما یگان کار نیست، با ما کاری ندارن، هیچ کدامش با ما کدام کاری تاباری نکرده، فقط میایم آزاد میرم به موبایلتان.
آیا فکری بود در سرتون یگان وقت که شما از افغانستان عموما کوچ بندید با بچه هاتون به کشور دیگری روید، آیا پیشنهاد بود برای شما؟
یعنی رفتن ما به دیگر کشور؟
بله، برای امنیتتون، برای رشد کار بیشترتون.
خیلی ما دیگر کدام پلانی ندارم دیگه. ما اگر وطن آرام باشد، اگر وطن آسوده باشد، اگر وطن افغانستان، ملت افغانستان آرام شود، با ما زندگی آموز و درست است. دمو پامیر بدستان که زندگی میکنم برای ما آموز و درست است. در صورتی که وضع امنیتی بسیار خراب شود و برای ما خطر ایجاد شود، بعد مجبور هستم که اگر بخوایم اولی دیگه هم قریب مریض تفید کنم، اونم اینجا باشم دیگه کجا برم، دو کنم کجا برم.
شما در چند محفل های در برنامه های تلویزیونی افغانستان با جامعه زردوزی تاجیکی ظاهر شدید. درباره این جامعه تون بگید که از کی تحفه گرفتید و تاریخچه این جامعه زردوزی تاجیکی چی است؟
چون یک لباسی اصیلی تاجیکاست، ما یکم باری که 5 سال قبل جنابی عالی مرا درخواست کردن به حضور جنابی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امام علی رحمان، با او که دیدار کردیم، وقتی که ما برآمد کردم این جامعه را برای ما تحفه دادن. او جامعه عالی هم پیش ما است، ما به شوق همو جامعه میخوام با دیگه جامعه همراه خودم ببرم، چهار به ما میزیبد میدونم. را
شما از هنرمندان کم سابقه افغان هستید که مهمانی ملکه فرانسه دعوت شدید، این مهمانی چی داد؟
که آهنگا و سروده های مرا به گوش پرنس کلاوس، شاهزاده کلاوس، ملکه کشوری آلند بردم. از جانب از او درخواست شدم و بعدش فرانسه رفتم، از فرانسه کشوری آلند رفتم که از چندین کشوری همسایه رئیسای جمهور و وزیرای از او اونجا تشریف داشتن من با همین دنبوره و دتار خودم اونجا رفتم. شما باور کنین که من در دنیای دیگری بودم. تقدیرنامه جهانی را دادن و مرا مقام اول اونجا انتخاب کردن و برای من مبلغ 20,000 دلار هم جانب ملکه هلند برای من تحفه دادن.
چند سال پیش بحث بود که شما یک ترانه نرگس جمعه‌خان سفروف رو خواندید و در بخش تاجیکی رادیو آزادی هم برای این بخشش پرسیدید که اشتباه کردید و این چیزا. حالا امکان شد که با جمعه‌خان سفروف ملاقات کنید و با او بفهمانید از نزدیک؟
تلویزیون بسیار کمش خواندم، یکی دو سطرش خواندم، بعد ما گفتم ای آهنگ میخونم و بعد از اکی جمعه‌خان هم یاد میکنم. او را خواندم، یکی دو سطری از او را خواندم. اوجا وقتی نبود که ما میگفتم کی سرود است کی است، اما او را وقتی که ما ثبت میکردم در تلویزیون اگر میخواندم در برنامه تلویزیون، ما از اکی جمعه‌خان یاد میکردم. بعد ما گفتم که از طریق رادیوی شما اکی جمعه‌خان بسیار معقولم است، خودم آهنگش ما از طریق رادیوی شما با اکی جمعه‌خان سلام میگم که ما علاقمندش هستم که سرودش را میخوانم، پرسانش را میکنم، کوشش میکنم که پیداش کنم یک بار ببینم. اینم که با شما ملاقات ما ختم کردم، بس ایرا پیداش میکنم، تا هنوز بیکار نشدم که اورا پیدا کنم.
ها زندگی باغ و بهارش مادر است، هی آفتاب و چشم سارش مادر است، هی هر کی نابینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است، هی اولین آموزگارش مادر است. مادر جان نوری دیده، نوری دیده مادر، مرا دعا بده میرم به سنگر. مادر مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر ای الا مادر بخوان پنج وقت نمازت، مادر به خالقت بکن راز و نیازت. مادر مادر
پایانی صحبت میخواستم یک ترانه شوخ دیگه برای شنونده های ما، یکم ترانه شوخ.
باشه. ای سروی قدی شوخی پایی چهره نما، با تو میگویم پایی ما شبی چارده کشکی تو مرا، با تو میگویم زنجیری غمی عشقی تو دارم با دفا، با تو میگویم یک بار شدم یک دل شده ی جور و جفای، با تو میگویم هب روی تو را کشیده نقاشی ازل، با قلم جانم پر کرده نبود دیان تیقند و اصل، با تو قربانم چشمای تو را به عاشقا کرده خجل، مکی میدونم تر خورده به جان مردم ها گشتی بلای، بد میگویم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلا، بد میگویم.
تشکر از شما. آفرین، زنده باشید. پیام شما به شنوندگان نتون چی است؟
برای شنوندهایی که علاقمند ما هستند همیشه دعا کنند که ما زنده باشم، که برای علاقمندایم خدمت کنم، کشور اسلامی افغانستان یک تنجی و آرامی شود، از خدا ایرا میخوایم و زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت بکنم، ملت تاجیک در هر کشور و هر گوشه ای که باشد با هم متحد و یک سری بلند باشد.
شنونده عزیز، با این ترانه میر مفتون برنامه رو به پایان میبریم. شاد و آسوده باشید و خبر و گزارش ها را در رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
خاله جان لای لایت کردم، از جبده تو خانه توانی کردم، از دسته تو جگر ما صد پاره کنم، ای امروز برم به خانه تخانی کردم. خاله یزم مزر
تکی میپزد دخترم و میبریم نونوی تکی میپزد
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی